بدون خط خوردگی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبین صمیمی و همیشگی برنامه بدون خط خوردگی. جا داره که همینجا من خدمت شما عزیزان شنونده شهادت امام سجاد رو خدمتتون تسلیت بگم و امیدوارم که تا ساعتی آینده با ما همراه بشید با برنامه بدون خط خوردگی. خب، موضوعاتی که امروز قرار هستش به اتفاق شما عزیزان به بحث و بررسی پیرامون رو بپردازیم عبارتند از برنامه موضوع نفوذ فرهنگی، تلاش برای تشکیل جبهه بین المللی ضد استکباری دانشجویی، خط تخریب علما و واعظان انقلابی در رسانه‌های زرد و شبکه‌های اجتماعی، مجلس و گره گزینه‌هایی برای وزارت سمت، تا لحظات دیگه که ارتباطمون با جناب آقای دکتر جواد محمدی برقرار بشه از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، به اتفاق ایشون قرار هستش که بحث نفوذ فرهنگی رو انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
فرهنگ یک کشور مثل هواست، اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد. مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد، اینجوری نیست. این آسانی دیگه قابل ترمیم نخواهد.
بسیار خوب، شنیدیم صحبت های مقام معظم رهبری رو در خصوص موضوع مهم نفوذ فرهنگی. همونطور که شما شنوندگان عزیز هم مستحضرید، این پدیده نفوذ به ویژه نفوذ فرهنگی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی همواره توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران پیگیری شده و میشه و توجه به ابعاد مختلف نفوذ فرهنگی و روش های اعمال اون در ساحت اجتماعی کشور از مهد کودک گرفته تا مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان دانشگاه ها تا فراگیری اون در اجتماع مردم امری است که دشمنان کشورمون رو در داخل و خارج آن داخل و خارج اون رو هدایت و پیگیری میکنن. امروز در این بخش از برنامه گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر جواد محمدی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص موضوع نفوذ فرهنگی. آقای دکتر محمدی، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید.
خواهش میکنم.
من به عنوان اولین سوال میخواستم از حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم که این بحث در واقع نفوذ فرهنگی و جذابیت فرهنگی برای نفوذ و عوامل نفوذی اون، این چه دلایلی میتونیم بر اون مترتب بدونیم که این جذابیت این امر رو در واقع بیشتر کرده؟
بله ببینید، نکته مهمی که در جامعه ما باید بهش توجه بشه، من این رو در مصاحبه های قبلیم هم عرض کردم، این هست که یکی از مهمترین ابعادی که میشه در واقع یک جامعه رو هم بهش هویت داد و یا از هویت اون رو تهی کرد، موضوع فکر و اندیشه و فرهنگه، که اگر ما هر جامعه ای رو از این ابعاد تهی بکنیم، اون جامعه آسیب پذیر میشه و نفوذ پذیر میشه. در صورتی که عکس این، اگر ما جامعه رو از بعد فرهنگی، از بعد فکر و اندیشه تقویت کنیم، آگاهی جامعه رو بالا ببریم، اون در واقع این عمل کرد سبب یک عایقی میشه که این جامعه نفوذ ناپذیر میشه، و وقتی جامعه نفوذ ناپذیر بشه، دشمنی که طمع میکنه نسبت به یک کشور قطعا ناامید میشه. این نکته اصلی که باید بهش توجه کرد، و اگر این جامعه رو دشمن بتونه بی‌هویت بکنه، به سادگی میتونه نفوذ بکنه درش و به سادگی میتونه سلطه پیدا بکنه درش. علت این که دشمنان نظام میبینید میان مباحثی مانند 20-30 رو برای مهد کودک ها و آموزش پرورش میان طراحی میکنن، اینه که میدونن اگر میخوان جامعه رو منحرف بکنن، تو حوزه فرهنگی خیلی عجله ندارن، میگن ما اینو برای نسل‌های آینده میایم طراحی میکنیم. از مهد کودک ها میان شروع میکنن و جریانات در واقع نفوذی رو برای اینکه بتونن بچه‌های ما رو متأثر بکنن، از همون زمان بچگی، از همون زمان مهد کودک میبینیم سعی میکنن سکولار بال بیارن. این حداقل، البته یعنی یه کاری کنن میگن آقا دین جاش اینجا نیست، این باید تو خونه باشه، تو مسجد باشه، و ما تو اینجا باید شاد باشیم، بزن به رقص بکنیم، بچه باید توی محیط شاد. و این هم نکته مهم اینه که قابل پذیرش برای بسیاری از جوامع، ما باید توجه به این داشته باشیم. و اصلا جریان جنگ نرم در واقع یعنی همین، قدرت نرم یعنی شما کاری بکنی که شنونده بدون اینکه مخاطب شما بدون اینکه متوجه بشه، اون چیزی رو بخواد که شما میخواید، اون چیزی رو عمل کنه که شما براش طراحی میکنید و خودش بره سمت اون. یکی از خطراتی که ببخشید من
خواهش میکنم
چند تا نکته شما میترسم
بفرمید،
بحثم از کلام بحث از دستم در بره، بعد سوالاتتون رو بفرمایید. ببینید توی جریان فرهنگی، مسائل فرهنگی و نفوذ فرهنگی مثل ترور سیاسی و یا نفوذ نظامی و امنیتی نیست که شما یکی رو شناسایی بکنی بزنی بعد بتونید اون رو برید بگیرید. این یک نوع جریان سازی فرهنگیه، یعنی دشمن میاد با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف هنری، اجتماعی، رسانه‌ای و و و از تمام بازوان خودش جریانی رو ایجاد میکنه که این قابل پذیرش باشه برای طرف مقابل، و طرف مقابل بدون اینکه خودش هم بدونه میپذیره این جریان رو. هالیوود میاد یک قدرتی رو از آمریکا نشون میده، اساتید دانشگاه آمریکایی که دوست دارن بیان تو ایران نفوذ بکنن، میان با اساتید دانشگاه، با رؤسای دانشگاه‌های ما جلسه میذارن، میگن که آقا جان شما چیزی نیستید و اگر میخواید به جایی برسید باید بیاید زیر چتر ما. هالیوود داره این رو القا میکنه. کسانی که از آمریکا ما شنیدیم اومده بودن چند سال پیش با رؤسای دانشگاه‌های بزرگ ما مثل دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، علم و صنعت و امثالهم جلسه گذاشته بودن و ته حرفشون این رئیس در واقع وقت دانشگاه شریف به من میگفت، میگفت آخر حرفشون این بود که آقا اینو دارن برای دانشگاه‌های شریف و بزرگان دانشگاه شریف میگن این حرف رو، یعنی آقا شما چیزی نیستید، اگر میخواید به جایی برسید باید بیاید زیر چتر آمریکا. این میشه اون جریان سازی که طرف مقابل بدون اینکه خودش متوجه بشه بپذیره این جریان رو. نتیجه چی میشه؟ چه در نخبگان ما، چه در مسئولین ما، چه در مردم ما، یه اشتباه محاسباتی رو ایجاد میکنن که این اشتباه محاسباتی یکی از دقیق ترین طراحی هایی است که دشمن برای مسئولین و مردم ما و نخبگان ما ایجاد میکنه که اونها رو در واقع به یک بی‌تفاوتی عوام جامعه رو بکشونه، نخبگان جامعه رو هم بکشونه به سمت اشتباهات محاسباتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر اتوبان امام علی رو اومدن مثلا این اراذل رو باش در اختشاشات مربوط به آبان سال گذشته بستند، افراد دلسوز نظام یا آدمای دلسوزی که انتظار است ازشون بیان مقابله بکنن با این فتنه انگیزی بی تفاوت بشن. وقتی این اتفاق بیفته، بی تفاوتی و نظارگر بودن در زمانی که حمله علیه کیان نظام داره صورت میگیره، این در واقع به ثمر نشستن در واقع طراحی های دشمنه، در صورتی که نیروهای وفادار به نظام باید در واقع با غیرت، با منطق و با تعصب از نظام و کیان نظام دفاع بکنن، آگاهی های مردم رو بالا ببرن تا بتونن از این جریان نفوذ فرهنگی که من خدمتتون عرض کردم در واقع در مقابل اون بتونن ایستادگی بکنن و اشتباه محاسباتی هم در خودشون و هم در نخبگان و هم در مسئولین رو بهشون تذکر بدن. این اشتباه محاسباتی که عرض میکنم میتونه در مسئولین در واقع بالا هم تأثیرگذار باشه. دقت بکنیم این اشتباه محاسباتی فقط عوام مردم رو متأثر نمیکنه. ببینید مثلا یکی میگه آقا الان دیگه وقت موشک پرانی نیست. خب وقتی که ما ضعیف باشیم، این تفکر ها، اینی که عرض میکنم فکر و اندیشه است که من مسئول رو به جایی برسونن که من بگم الان دیگه باید بریم بشینیم به چیزهای دیگه بپردازیم، به فکر و اندیشه. بعد یکی دیگه برمیگرده شما رو به اشتباه محاسباتی میکشونه، میگه آقا فرهنگ رو که نمیشه مدیریت کرد، باید بذارید فرهنگ راه خودش رو بره، مردم برن فرهنگ رو ادایی کنن. ولی از اون طرف دشمن با قوت تمام، با خرج کردن دلارهای میلیارد دلاری، ماهواره میزنه، اینترنت میزنه، شبکه‌های مختلف میزنه که مردم رو از بعد فرهنگی و هویتی تهی بکنه و منحرف بکنه.
ممنونم جناب آقای دکتر محمدی، خیلی متشکرم. توضیحاتون بسیار جامع و مبسوط بود و جالب استش که اون سوالاتی رو هم که من آماده کرده بودم که از شما بپرسم در خلال توضیحاتتون در واقع سوالات من رو هم پاسخ دادید. خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف کردید و وقت خودتون در اختیار این برنامه قرار دادید. اگه نکته پایانی نیست ما از حضور حضرت عالی خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، ان شاء الله موفق باشید.
عرض کردم
همونجور که عرض کردم اگر ما میخوایم در جامعهمون در واقع مراقبت بکنیم کشور ما رو اندلوسی نکنند، باید فکر و اندیشه رو در کشور تقویت بکنیم، ارتقا ببخشیم، آگاهی های مردم رو، آگاهی های رسانه ایشون رو، سواد رسانه ایشون رو، سواد فرهنگیشون رو، فکر و اندیشهشون رو بالا ببریم که قدرت تحلیل پیدا بکنن. الحمدلله مردم ما گرچه مردم نجیب، فهیم، با قدرت تحلیل بسیار بالا در دنیا هستند.
ممنونم، خیلی متشکرم.
خیلی در واقع
خیلی متشکر و ممنون آقای دکتر محمدی، خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه. ممنونم. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر جواد محمدی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران پیرامون نفوذ فرهنگی. خب امیدوارم که خسته نشده باشید و تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید. از شما شنوندگان عزیز تقاضا میکنم چنانچه تمایل داشته باشید که در خصوص بخش‌های مختلف برنامه بدون خط خوردگی با همکاران من در ارتباط باشید، میتونید با سامانه پیامکی 301035 در ارتباط بوده و ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه فرمایید. امیدوارم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کرده باشید. در این قسمت از برنامه میپردازیم به موضوع مهم مجلس و گره گزینه‌هایی برای وزارت سمت. همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، چند ماهی هستش که وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیر نداره و در این راستا ریاست محترم جمهوری با استعلام که از مقام معظم رهبری داشتن برای اونجا سرپرست تعیین کرده بودند و تقریبا یک ماه پیش بود، نزدیک به یک ماه پیش بود که آقای مدرس خیابانی معرفی شدن به مجلس که ایشون هم رأی نیاوردن. ما در این خصوص با توجه به اهمیتی که وزارت سمت داره، اونم تو این فضای در واقع تورمی که الان مردم ما با اون در واقع مواجه هستن، ما یک گفتگویی خواهیم داشت در این خصوص با جناب آقای بهروز محبی نجم آبادی، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستن ایشون. آقای محبی عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی.
خیلی متشکرم آقای محبی که وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آقای محبی، برای شنوندگانمون بگید در خصوص بالاخره انتخاب وزیر محترم سمت چه اقداماتی صورت گرفته، مجلس در این خصوص چه کارهایی رو انجام داده؟
به هر حال مجلس 11 بر اساس شعارهایی که داشته و مباحثی رو که در شعارهای خودش با مردم عزیز مطرح کرده، نگاهش در اینجور مسائل محققانه و عالمانه است. دوستان ما در مجلس همه تلاششون این است که گزینه‌ای در واقع انتخاب بشه و در واقع این کشتی که در دریای متلاطمی فعلا قرار داره و مسائل و مشکلات خاصی در کشور وجود داره، به خصوص در بحث صنعت و معدن و بازرگانی، به نظر میرسه که دوستان ما معتقدن که گزینه‌ای که دارای برنامه باشه و سوابق روشنی در مبارزه با در واقع نگاه‌های تورمی داشته باشه رو به فضل الهی بتونن انتخاب بکنن. به هر حال ما چند تا در واقع وزارتخونه رو با هم همراه کردیم و اسمشو گذاشتیم صنعت و معدن و بازرگانی. شما اطلاع دارید که دوستان در دولت مصمم بودن که این دوتا رو از هم تفکیک بکنن. خب مسئله در واقع وزارت بازرگانی و ایجاد اون یه زمینه‌ای در اذهان به وجود آورده و اون بحث واردات و حساسیت‌هایی وجود داره که به هر حال در این مدل اقتصادهایی که دچار مشکل میشن، بسیاری از کارشناسان حساسیت‌های ویژه‌ای در بحث بازرگانی، در بحث واردات دارن که این واردات ضربات مهلکی رو بر تولیدات داخلی میزنه. لذا دوستان معتقدن که نیرو و گزینه‌ای که انتخاب میشه به رنگ صنعت و معدنی بیشتری باید داشته باشه و متناسب با آنچه که امروز نیاز کشور هست اتفاق بیفته.
آقای محبی معذرت میخوام، این بحث در واقع تفکیک دو وزارتخونه جای خودش، الان نکته‌ای که خیلی مهم هست بحث انتخاب گزینه مناسب برای این وزارتخونه. آیا دولت با مجلس در این خصوص رایزنی‌هایی داشته، کسانی معرفی شدن یا نشدن؟
آره، یک در واقع گله‌ای که وجود داره و من به عنوان کسی که اگر منتقد دولت خودم بودم و دوستان در واقع مجلسی ما معتقدیم ما واقعا اومدیم دولت رو کمک کنیم.
خدا خیرتون بده.
فضای کشور فضای در واقع افتراق و جدایی و مقابل هم قرار گرفتن اصلا نیست.
کاملا درسته.
فضای تعامله.
درسته.
من این گله رو بکنم. متاسفانه دولت یک لجبازی در این مسیر داره میکنه. ما از گزینه‌هایی رو مجلس در نظر داشت، از خود خانواده دولت، از خود خانواده صنعت، ولی متاسفانه باز خبرهایی میرسه که ممکنه بره سراغ گزینه‌هایی که صنعتی نباشن. این دوباره کار رو برای دولت سخت خواهد کرد. حالا اگر دوستان ما صدای ما رو میشنن، ما که دائما با اینها در مجلس تعامل داریم، با همه عزیزان در کمیسیون‌ها و خود اونها هم در واقع این اعتراف رو دارن، این مجلس لجاجت نیست، مجلسی که بخواد نگاه خطی صرف و جناحی داشته باشه نیست واقعا.
خب آقای مهدی، الان خود از ایتالیا هم کاملا به این چیزی که من میخوام بگم واقف هستید. به هر حال بعضی از وزارتخونه ها هستش که عدد حساسیت اون نسبت به وزارتخونه دیگه خب خیلی بالاتره، مثل وزارت سمت. الان واقعا جناب آقای محبی، این بحث بی برنامگی که در سطح جامعه ما شاهد اون هستیم، این تورم افسار گسیخته ای که هر روز مردم ما شاهدن، خب این اگر واقعا این وزارتخونه یک وزیر قوی داشته باشه بتونه در این زمینه برنامه‌ریزی بکنه، طبیعتاً
می‌بینید اینا همه تحت تاثیر اون در واقع شاخصهای کلان اقتصادی. و همین امروز در واقع اون دو ساعت و نیم سه ساعتی که ما جلسه غیر علنی داشتیم، خب رئیس بانک مرکزی تشریف آورده بودن، آقای دکتر همتی و دوستان، آقای دشپسند و هر حال وزارت اقتصاد تشریف، وزیر اقتصاد تشریف آورده بودن، مباحث خوبی مطرح شد. درسته یک نقدهای جدی بین مجلس و دولت رد و بدل شد، اما نهایتا هممون معتقدیم در یک کشتی نشسته ایم. شرایط کشور شرایط کاملا بحرانی است، از این جهت که دشمن کاملا محاصره رو بسته و در واقع تحریم تأثیرات جدی گذاشته. اما از طرف دیگر این کشور کشور توانمندیه. ما معتقدیم کشور ثروتمند و توانمنده، و اگر این همراهی بین مجلس و دولت به خوبی اتفاق بیفته، شما تردید نکنید از این بحران عبور خواهیم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای محبی، خیلی لطف کردید از اینکه وقت خودتون در اختیار این برنامه قرار دادید، و من امیدوارم که انشالله در سریع ترین زمان انشالله گزینه مناسب برای این وزارتخونه انتخاب بشه و به مجلس معرفی بشه. انشالله شاهد
این همراهی رو هم به شما که در واقع در رسانه باشه. کار میکنید و هم عزیزان ملت بزرگ ایران این قول رو میدیم که همه ما در کنار هم به فضل الهی برای انشالله مشکلاتشون شبانه روزی کار خواهیم کرد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ عزیز. خدا.
خیلی متشکرم. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای بهروز محبی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص گزینه‌های وزارت سمت. خب کم کم داریم نزدیک میشیم به آستانه زمان ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. انشالله تا لحظات دیگر مستمع خواهیم شد تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. خدمتون عرض کنم به هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب ساعت 19:32 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال. جلاء الجلال والإكرام.
دلم را خزانی از جنس اندوه فرا گرفته است، اما دلخوشم به این که بهار ایمان به خداوند بزرگ همواره در وجودم خانه دارد و من امیدم در گرو همین ایمان است، چون درختی که خزان بر او سایه دارد اما به بهار خداوند بزرگ امیدوار است.
يا ذا الجلال والإكرام.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين